کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. فصل چهارم، عروسی یک سیاستمدار. اولین اصلاً او را دوست نداشت، ولی می‌خواست که او دوستش داشته باشد. رفتار وی با آن مرد سیاسی بسیار خشک و سرد بود، ولی نه تنها از آن جهت که علاقه زیاد به او نداشت، بلکه از این نظر که اصولاً در عشق نکاتی هست که باید یا به سبب مجامله و اهمال یا به علت غریزه طبیعی زن و یا به خاطر قیود و آداب و رسوم کهن رعایت شود تا زن قدرت و نفوذ معنوی خود را بر مرد بیازماید و از نتیجه مثبت آن هوس تفوق جویی خود را ارضا کند. دلیل دیگر احتیاط و خیشتنداری اولین این بود که او موسیو سره را مردی بسیار دریده تشخیص داده بود و می دانست که اگر در معاشرت با وی طریق خوشرویی و بی‌پردگی پیش بگیرد، مرد سوارش خواهد شد و هر وقت تغییر رویه و اخلاق بدهد، دیگر حنایش رنگی نخواهد داشت و او شدیداً ملامتش خواهد کرد. چون موسیو سره به مقتضای شغل سیاسی خود جزو آزادی خواهان و مخالف روحانیون بود، اولین صلاح چنین دانسته بود که در حضور او خود را مقدس و مذهبی جلوه دهد و کتاب دعاهای بزرگ و قطوری مانند دو هفته عید پاک ملکه ماری لزینسکا و شاهزاده ماری جوزف و غیره را با جلد تیماج سرخ به دست بگیرد و دائما اوراق جمع‌آوری اعانه برای ساختمان بنای مقدس سنت اوربروز را به رخ او بکشد. اولین این حرکات را نه از این نظر می‌کرد که با روح شیطنت و عناد و مخالفت جویی خود او را آزار دهد، بلکه عقیده داشت که با اتخاذ این رویه در برابر او شخصیت ممتاز و مستقلی برای خود ثابت خواهد کرد و خیشتن را بزرگ جلوه خواهد داد. و همانطور که برونهیلد برای جلب نظر سیگورد خود را در شعله های آتش محاط کرده بود، او نیز برای جلب عاشق خود را در حجاب مذهب پوشانید. پانویس: برونهیلد دختر پادشاه ویزیگوت و زوجه سیگورد پادشاه استرازی قسمت شرقی فرانسه قدیم است. این زن بسیار ظالم و قسی القلب بود که عاقبت اسیر دشمن شد و او را به دم اسب سرکشی بستند و تنش را قطعه قطعه کردند. از 534 الی 613 میلادی. سیگور یا سیجبر پادشاه استرازی و شوهر برونهیلد که به دست دشمن کشته شد. از 521 تا 575 میلادی. ادامه متن. تصادفاً این جرأت و جسارت نتیجه مطلوب بخشید و با این خوی و روش به چشم مرد سیاسی زیباتر و خوشگلتر آمد. گویی روحانیت و تقدس در نظر عاشق حسنی برای معشوق بود. موسیو سره با اکثریت قریب اتفاق بار دیگر به وکالت انتخاب شد و به مجلسی آمد که از دوره قبل چپ نماتر و مترقیتر و به انجام دادن اصلاحات شائقتر و آتشیتر خودنمایی کرد. چون موسیو سره از همان آغاز کار دریافت که در پس این حرارت آتشین و این تب تند بیم تغییر رویه و علاقه واقعی به عدم انجام کار نهفته است، تصمیم گرفت سیاستی اتخاذ کند که با این سن فکر باطنی مجلس مطابقت داشته باشد. لذا به محض افتتاح اولین جلسه نطق بسیار دقیق و ماهرانه ای کرد به این مضمون که هر اصلاحی در اوضاع مملکت باید با تعمق و تأمل و فرصت کافی انجام گیرد و در گفتار خود حرارت بسیار به خرج داد و حتی در بسیاری از موارد دیگ وطن پرستیش به جوش آمد و سر رفت و تکیه کلام و منطق او این بود که ناطق باید تعدیل و اصلاح وضع کشور را با حرارت و ایمان زائد الوصف ابراز و توصیه کند. نمایندگان مجلس همگی برای نطق قرای او دست زدند. خانم کلارانس و دخترش در لوژ بانوان به سخنانش گوش می دادند. اولین خواهناخا از تنین پرشکوه کف زدن نمایندگان لرزشی در خود احساس می کرد. مادام پانسه زیبانیز که روی همان نیمکت نشسته بود از ارتعاشات صدای مردانه موسیو سره می لرزید. هیپولیت سره همین که از تریبون به زیر آمد، در حینی که هنوز وکلا برای او دست می زدند، به جلوی لوژ بانوان آمد و به مادام کلارانس و دخترش سلام کرد. اولین زیبایی ترقی و پیروزی را در چهره او مشاهده کرد. در همان دم که ناطق سر خود را به علامت تواضع در جلوی خانم‌ها خم کرده بود و به تعارفات ایشان مؤدبانه جواب می‌داد و ضمناً دستخوش غرور و خودپسندی احمقانه‌ای شده بود و عرق گردن خود را با دست مال ابریشمی پاک می کرد، دختر جوان نگاهی به طرف مادام پانسه کرد و دید که آن بانوی زیبا با لذتی سکرآور عرق تن قهرمان خسته را بو می کشد و پلک‌های چشمان مخمورش سنگین شده و سر ملوسش به طرف او برگشته و نزدیک است از خود بی خود شود. اولین چشم در چشم عاشق دوخت و خنده ملیح و پرمهری تحویل داد. نطق نماینده آلکا مثل توپ صدا کرد و در محافل سیاسی بسیار ماهرانه تشخیص داده شد. یک روزنامه معتدل و کثیرالانتشار نوشت که خوب شد که عاقبت از زبان شریفی سخن شنیدیم. در مجلس می گفتند تمام مفاد این نطق باید برنامه باشد و خلاصه همگی متفق القول بودند که هنر و مهارت فوق‌العاده‌ای در تنظیم آن به کار رفته است. هیپولیت سره اکنون خود را به عنوان پیشوا به احزاب رادیکال و سوسیالیست و مخالفین روحانیت که بیش از همه در مجلس کرسی داشتند تحمیل می کرد و ایشان او را به عنوان لیدر فراکسیون خود شناختند. او از همان ساعت می دید که در کابینه ائتلافی آینده برای یکی از پست‌های وزارت نامزد شده است. اولین کلارانس پس از تردید بسیار بالاخره فکر ازدواج با موسیو هیپولیت سره را پذیرفت. هرچند این سیاستمدار بزرگ در نظر او مردی عادی به شمار می رفت و هنوز مسلم نبود که روزی به جایی برسد و از راه سیاست تحصیل ثروت سرشار کند، ولی خود دختر پا به سن 27 سالگی گذاشته و به اصول زندگی آنقدر آشنا شده بود که بداند نباید بیش از این سردی و بیزاری نشان دهد و کاری کند که مردم او را به مشکل پسندی و پرتوقعی متهم کنند. اکنون هیپولیت سره مردی مشهور و سعادتمند بود و دیگر نمی شد او را به جا آورد. بر ظرافت و شیکی لباس و تفرعن و سنگینی رفتارش روز به روز افزوده می شد. به حد افراط و بی آنکه همیشه لازم باشد دستکش سفید به دست می کرد. اکنون چون بیش از اندازه اجتماعی شده بود، اولین را به شک انداخته بود که نکند همان گوش نشینی سابق او از این زندگی پر معاشرت و پر رفت و آمد بهتر باشد. مادام کلارانس به نامزدی ایشان با نظر موافق نگریست و از آینده دخترش خاطر جمع شد و خوشحال بود از اینکه هر روز پنج شنبه برای سالونش گل به قدر کافی می رسد. با همه این اوصاف مراسم عقد دو نامزد ایجاد مشکلاتی کرد، زیرا اولین دختری مقدس بود و دوست داشت که مراسم عقد در کلیسا انجام شود، ولی موسیو هیپولیت سره آزادی خواه بود و با آنکه سهمگیر نبود ولی عقیده داشت که عقد باید در محضر رسمی به عمل آید. بر سر این موضوع مذاکرات مفصل و حتی مشاجرات زننده‌ای روی داد که صحنه آخر آن در اتاق عروس و در موقع نوشتن نامه‌های دعوت اتفاق افتاد. اولین گفت در صورتی که عقد در کلیسا بسته نشود این ازدواج را رسمی نمی‌داند و ناچار قرار نامزدی را فسخ خواهد کرد، یا با مادرش به خارجه خواهد رفت و یا به دیری پناه خواهد برد. لیکن پس از این تهدیدها باز نرم شد و اظهار خضوع کرد و به التماس و ناله افتاد و هرچی که در اتاق او بود از شمعدان متبرک و از شاخه شمشاد بالای تخت خواب سفید و از کتاب دعاهای روی تاخچه و از مجسمه سفید و آبی رنگ حضرت سنت اوربروز روی مرمر بخاری که اژدهای کاپادوس را با زنجیری به گردن می کشید، همه با او به تضرع و التماس در آمد. هیپولیت سره به رقت آمد و نرم شد و آب شد. غم و درد بر زیبایی اولین افزوده بود. عشق در چشمانش می درخشید و به دور هر دو مچ سفید دستش تسبیحی از سنگ لاجورد پیچیده بود که گفتی او را به زنجیر ایمان بستند. در آن حال ناگهان خود را به پای هیپولیت انداخت و زانوی او را در بغل گرفت. طفلک با گیسوان پریشانش حالتی رقت‌انگیز داشت. موسیو هیپولیت سره تقریبا تسلیم شد و زیر لب گفت آخر عزیزم، من اگر بتوانم موکلین خود را به قبول عقد در کلیسا وادارم، کمیته حزبی من به سهولت تن به قبول چنین عملی نخواهد داد، ولی من توضیحات کافی خواهم داد و ضروریات اجتماعی و اصل اغماز را به رخشان خواهم کشید، هرچند ایشان دختران خود را برای نماز و دعا به کلیسا می فرستند. اما عزیز من، پست وزارت آینده را چه بکنم؟ ای وای، این دیگر شوخی بردار نیست و یقین بدانید که به محض دخول در کلیسا میز وزارت من در آب مقدس غرق خواهد شد. این بیانات مهیج در اولین تأثیر کرد و با حال گذشت و شکست و تسلیم بلند شد و گفت بسیار خوب دوست عزیز، من دیگر اصرار نمی کنم. موسیو هیپولیت سره گفت بنابراین عقد شرعی و مذهبی نخواهیم داشت. اینطور نیست؟ بلی بلی، نباشد بهتر است. اولین گفت باشد، ولی اجازه بدهید فکری بکنم. شاید راهی پیدا شد که هم شما راضی شوید و هم من. دخترک به سراغ پدر مقدس دویار کشیش رفت و ماجرا را با وی در میان نهاد. کشیش برخلاف انتظار اولین کمال خوشرویی و محبت نشان داد و گفت شوهر شما مرد بسیار باهوش و منظم و عاقلی است و یقین داشته باشید که پیش ما خواهد آمد و ازدواجش در همین کلیسا و طبق دستورات شرع تقدیس خواهد شد. بی جهت نیست که خداوند او را به نعمت داشتن زنی مسیحی و متدین مفتخر کرده است. کلیسا برای انجام عقد ازدواج همواره خواهان تشکیلات مفصل و تشریفات پرزرق و برق نیست و حال که شوهر شما معذب است و معذور، می توان مراسم ازدواج را در سایه تاریک زیرزمین‌های کلیسا برگزار کرد. بروید و همین که تشریفات قانونی عقد را به جا آوردید با لباس معمولی و ساده شهری به معبد خصوصی من بیایید و من عقد شرعی شما را در کمال پنهانی و اختفا خواهم بست و با اجازه اسقف اعظم از تشریفاتی که باید علنی باشد صرف نظر خواهیم کرد و همه گونه تسهیلات قائل خواهیم شد. این نقشه و این کلاه شرعی به نظر موسیو سره قدری خطرناک آمد و آهازا قبول کرد و شاید در دل خوشحالم شد و با خود گفت با لباس معمولی می روم. ولی با لباس رسمی و دستکش سفید و کفش برقی رفت و حتی آداب مذهبی را نیز به جا آورد. مردم در چه مواقعی مبادی آداب می شود؟ فصل پنجم، کابینه ویزیر. عروس و داماد کانون خانوادگی ساده و موقر خود را در یکی از آپارتمان‌های زیبای عمارت نوسازی برقرار کردند. سره زنش را می‌پرستید و صفا و آرامش خانه ایشان را در بر گرفته بود. در آغاز زناشویی چون بنا بود ساختمان زیبایی برای وزارت پست و تلگراف بنا شود، موسیو سره سه شب از هفته را مجبور بود در کمیسیون بودجه بگذراند و به تنظیم گزارش مربوط به بودجه آن وزارتخانه و بودجه ساختمان آن بپردازد. اولین می‌دید که شوهرش خیلی دریده است و از این موضوع بدش نمی‌آمد. فقط عیب کار در این بود که این زن و شوهر جوان به قدر کافی پول نداشتند و حتی می‌توان گفت که بسیار کم داشتند. اصولاً آنقدر که مردم خیال می کنند مستخدمین جمهوری ثروتمند نمی شوند، زیرا وقتی که دیکتاتور مقتدری نیست تا امتیازات و لقمه های چرب را تقسیم کند، هر کس به قدری که می تواند و دستش می رسد بر می دارد و این غارتگری و چپاول وقتی به چپاول و لفت و لیس دیگران بر می خورد محدود می شود و به سهم کوچک و محقری تقلیل می‌یابد. از اینجاست که می‌توان به اخلاق خشک و زندگی ریاضت‌آمیز رؤسا و متصدیان اداری در رژیم دموکراسی پی برد. بنابراین مستخدمین جمهوری ثروتمند نمی‌شوند مگر وقتی که کارهای مهمی به دستشان بیفتد و آن وقت است که مورد رشک و حسد همقطاران خود که نصیب کمتری یافتند واقع خواهند شد. هیپولیت سره تصدی کارهای مهم را در آتیه نزدیکی برای خود حتمی می دانست و از آنها بود که وسایل نزدیک شدن آن آتیه درخشان را فراهم می ساخت، ولی فعلا به انتظار آن روز خوش فقر و تنگ دستی را با کمال نجابت به یاری و کمک اولین تحمل می کرد و آن زن جوان برخلاف انتظار مردم کمتر از شوهرش از این وضع رنج می برد. اولین با پدر روحانی دوییار کشیش ارتباط دائمی داشت و در معبد مقدس سنت اوربروز با اشخاص سرشناس و مهمی معاشرت می کرد که لیاقت کمک و خدمت به او را داشتند. خود او می دانست که چه اشخاصی را انتخاب کند و جز به کسانی که ارزش و شایستگی داشتند اعتماد نمی کرد. از روزی که در اتومبیل ویکونت کلنا گردش های متعدد کرده بود، تجربیات زی قیمتی اندوخته و مخصوصا ارزش یک زن شوهردار را پیدا کرده بود. نماینده مجلس ابتدا از این رفت و آمدهای مذهبی زنش که مورد تمسخر روزنامه‌های عوام فریب بود مضطرب شد، ولی وقتی که به اطراف خود نظر انداخت و دید که اولیای امور دموکراسی همه با میل و شعف قلبی و اشرافیت و روحانیت نزدیک می‌شوند، تسکین خاطر پیدا کرد. در این ایام که اغلب نظیر آن پیش می‌آید، وضع سیاسی طوری بود که به نظر می آمد دولت و مجلس دو اسبه تاختند. هیپولیت سره در این جریان حد اعتدال و اندازه را از دست نمی داد. سیاست او سیاست اغماز بود نه تصدیع، و مبنای آن را هم در نطق شیوای خود راجع به اصلاحات تدریجی در روز افتتاح مجلس گذاشته بود. دولت پا از گلیم خود دراز تر کرده و طرح‌هایی به مجلس داده بود که همه برای سرمایه‌ها خطرناک تشخیص شد و به همین جهت کمپانی‌های بزرگ مالی و بالنتیجه جراید طرفدار عقاید مختلف در صف مخالف او قرار گرفتند. کابینه وقتی بزرگ شدن خطر را حس کرد، دست از عقیده و برنامه و طرح‌های خود برداشت، ولی خیلی دیر شده بود و دولت دیگری آماده می‌شد. یکی از نمایندگان جوان موسوم به پل ویزیر سؤال خود آمیزی از دولت کرد که بلا فاصله تبدیل به استیضاح شد و متعاقب یک نطق قرای هیپولیتسره در مجلس کابینه سقوط کرد. رئیس جمهور خود موسیو پل ویزیر را مأمور تشکیل کابینه جدید ساخت و او که هنوز بسیار جوان بود و دو بار هم به وزارت رسیده بود، قیافه جذاب و نمکین داشت و به محیط‌های رقص و موزیک و به اتاق پشت صحنه‌های نمایش که محل آرایش و میعاد دلبران بازیگر تئاتر است خو گرفته بود. به علاوه مردی بود هنرپیشه و هنرمند و بسیار اجتماعی و اخلاقی و هوش و فعالیت و پشتکار فوق‌العاده‌ای داشت. باری پل ویزیر کابینه‌ای تشکیل داد که در تندروی‌های دولت سابق وقفه‌ای پدید آورد و افکار مشوش را تأمین و تسکین بخشید. هیپولیتسره نیز برای شرکت در کابینه دعوت شد. وزرای جدید که به کلیه دستجات اکثریت تعلق داشتند، گرچه معرف عقاید و افکار مختلف و متضاد بودند، ولی همه اعتدالی و بالنتیجه محافظه‌کار محسوب می شدند. پانویس مؤلف در ذیل صفحه نام همه وزرای کابینه را ذکر می‌کند، ولی چون نقل یک مشت اسم خیالی در اینجا مفید تشخیص داده نشد و به علاوه در متن کتاب اغلب وزرا به مناسبتی معرفی شدند، لذا از نقل عین فهرست صرف نظر شد. مترجم ادامه متن: کرومبیل وزیر خارجه دولت سابق که مردی سیاه چرده و کوتاه قد بود، در این کابینه هم باقی ماند. این مرد 14 ساعت در روز کار میکرد. مردی بود شیفته شهرت و مقام و بی سر و صدا و کم معاشرت. خود را از مأمورین سیاسی خیش هم مخفی میکرد و بی آنکه باعث نگرانی خاطر کسی شود، به شدت از همه واهمه داشت. زیرا اگرچه غفلت و بیخبری ملت‌ها بی حد و حصر است، ولی غفلت و بیخبری زمامداران کمتر از ایشان نیست. برای وزارت فواید عامه یک نفر سوسیالیست موسوم به فورتون لاپرسون تعیین شد. در آن ایام عالی‌ترین و خشن‌ترین و یا به جرأت بگویم خطرناک‌ترین و بلکه وحشیانه‌ترین رسم سیاست این بود که در کابینه‌ای که برای مبارزه با سوسیالیسم تشکیل می‌شد، یک نفر هم از حزب سوسیالیست در آن کابینه شرکت می‌دادند تا دشمنان ثروت و مالکیت روزی که تشکیل جلسه می‌دهند با چشم امید به دنبال دشمن فردای خود بنگرند و فردا زجر تلخی و شرمساری ضربت خوردن از دست خودی را بچشند. باور کردن به این که در میان سوسیالیست ها ممکن نبود کسی وجود داشته باشد که چنین نقشی را ایفا کند، تنها ثمره جهل مطلقی است که در نهاد آدمی مخمر است. باری رفیق لاپرسون بر اثر مساعی شخص خود و بدون اینکه کسی مجبورش کند، داخل کابینه پل ویزیر شد و عجیبتر آنکه چون هیئت حاکمه هنوز آبرو و حیثیتی در میان ملت پنگوئنی داشت، لاپرسون در میان رفقای قدیم خود نیز طرفدارانی پیدا کرد که شرکت او را در کابینه تأیید و توجیه کردند. جنرال دوبونر عهده‌دار مقام وزارت جنگ شد. چون این شهرت داشت که این مرد از باهوش‌ترین جنرال‌های ارتش است، ولی زمام اختیار او به دست زن فتانی موسوم به مادام لابارون دو بیلدرمان افتاده بود. زن مزبور گرچه در سن و سال دسیسه بازی و جاسوسی بود، ولی هنوز از حسن و جمال بهره کافی داشت و در خدمت دولت امپراتوری همسایه بود. وزیر جدید دریاداری، دریادار محترم ویو دمورن، که دریانورد بسیار قابلی به شمار می رفت به زهد و تقوا نیز شهرت داشت. با آنکه کابینه پل ویزیر کابینه ضد روحانیت بود، معهازا گویی جمهوری ایمان و عقیده مذهبی را برای امور دریاداری لازم و مفید می دانست، وگرنه وجود او در چنین کابینه بسیار عجیب می نمود. این دریادار محترم بنا به توصیه و دستور پیشوای روحانی خود، پدر مقدس دویار کشیش، تمام کارکنان و جاشویان جهازات جنگی را مرید و سرسپرده حضرت سنت اوربروس کرد و به وسیله شعرای حماسه سرای مسیحی اشعاری در وصف آن ملکه باکره آلکا سرود که در موزیک جنگی دریاداری به جای سرود ملی خوانده میشد. کابینه ویزیر صریحاً خود را ضد روحانیت معرفی کرد، ولی به عقاید مذهبی احترام می‌گذاشت. همچنین اعلام کرد که کابینه او اصلاحی است و این کار کاملاً عاقلانه بود. پل ویزیر و همکاران او مایل به اصلاحات بودند و اگر هم پیشنهادی در این باب نمی‌دادند، برای این بود که اسم اصلاحات را ضایع نکنند، زیرا ایشان حقیقتاً سیاست مداران عاقلی بودند و می دانستند که اسم اصلاحات به محض پیشنهاد آن در واقع ضایع خواهد شد. از این کابینه حسن استقبال شد، زیرا دولت به اشخاص شریف و پاکدامن وعده مساعدت و تشویق داد و میزان درآمد عمومی را بالا برد. چندی بعد سفارش چند دستگاه زره‌پوش را برای ارتش اعلام کرد و دستور تعقیب سوسیالیست ها را داد و صریحاً اظهار داشت که با گرفتن مالیات هایی که از راه تفتیش و بازجویی درآمد ها بر عواید اشخاص وضع شود رسماً مخالف است. انتخاب تراسون به وزارت دارایی مخصوصا مورد تأیید و حمایت اکثر مطبوعات مهم قرار گرفت. تراسون وزیری پیر و کهنه‌کار بود که عملیات بورسش او را مشهور کرده بود. این وزیر بی‌نظیر تمام نظریات سوداگران و مدیران کمپانی‌های مالی را اجرا می‌کرد و معلوم بود که می‌خواهد دوره تصدی کارهای مهم را از پیش برای همه تأمین کند. ملل متجدد سپستان شیرده به نام احتکار، رباخاری و سفته‌بازی تقلب‌آمیز دارند که وزیر دارایی امید داشت در مدت کوتاهی هر سپستان را از ثروت سرشار لبریز و مالامال کند. از اینها بالاتر به فکر اقدامات اقتصادی خارج از کشور افتاده بود و سخن از استعمار می زدند و سیاست مداران جسور طرح تحت الحمایگی نظامی و مالی سرزمین نیگریتی را در جراید منتشر می کردند. هیپولیت سره بدون اینکه هنوز در شغل خود دست به اقدامی زده باشد، شخص لایق و ارجمندی به شمار می رفت و اولیای امور او را محترم می داشتند و چون از احزاب چپ و از مردان خطرناک آن دست بریده بود و نسبت به کارهای وزارتخانه و به مسئولیت امور دولتی علاقه و دلسوزی نشان می داد، همه به او تبریک می گفتند. مادام سره تنها ستاره‌ای بود که در میان زنان وزرا می درخشید. کرومبیل وزیر خارجه هنوز زن نداشت و در کویر تجرد می خشکید. پل ویزیر، نخست وزیر و وزیر کشور عروسی بسیار مفصل و سنگینی کرده و دختر یکی از تجار شمال موسوم به بلا مپینیون را به زنی گرفته بود. این دختر بسیار محترم و متشخص و ساده و مهربان، ولی دائما مریض و بستری بود و می بایستی اجبارا نزد مادرش در آن ولایت دور افتاده زندگی کند. زن وزرای دیگر هم قیافه‌ای نداشتند و گویی اصلا خداوند متعال چهره آنان را برای حظ بصر مردان نیافریده بود. اغلب هم ریخت‌های عجیبی به خود می‌گرفتند و مردم وقتی در روزنامه‌ها می‌خواندند که خانم وزیر فرهنگ کلاهی از پر مرغ بهشتی بر سر گذاشته و به مجلس رقص رفته است می‌خندیدند. خانم دریادار ویویه وزیر دریاداری تا توانسته بود از طول کاسته و بر پهنا افزوده بود. این بامغلطان متحرک که از خانواده نجبای درجه اول کشور بود، رنگ صورتش به سیاهی خون گاو و صدایش به ناهنجاری صدای کر شتر بود و با این هیکل و ترکیب خرید بازار را هم خود می‌کرد. خانم ژنرال دبونر وزیر جنگ نیز که هیکلی دراز و صورتی خشکیده و پرجوش داشت، از عشق ورزی با افسران جوان سیر نمی‌شد و غرق در فسق و فجور و مناهی و منافی عفت بود و جز به زور بیشرمی و زشتی نمی توانست جلب نظر کند. بنابراین تنها مادام سره نمک و شیرینی کابینه و مایه افتخار و احترام آن بود. این زن حقیقتاً زیبا و جوان و بی‌عیب بود و برای جلب نظر طبقه نخبه اجتماع و فریفتن دل مردم عادی منتهای ذوق و سلیقه در آرایش و کمال حسن و صفا در لبخند عاشق کش خود اندوخته بود. ثروتمندان بزرگ کلیمی سالن‌های او را میادگاه خود کردند و عالی ترین و مجلل ترین گاردن پارتی های جمهوری به وسیله این خانم داده میشد. روزنامه ها به بحث درباره آرایش او می پرداختند و خیاطان مشهور پایتخت مجاناً برای او لباس می دوختند. مادام سره مرتباً به نماز می رفت و کلیسای سنت اوربروز را از شر بغض و کینه مردم مسئول می داشت و در دل اشراف و اعیان امید عهد و پیمان جدیدی با دین و روحانیت می کاشت. مادام سره با خرمن گیسوان طلایی و چشمان زاغ کندری، با تن نرم تر از حریر و قامت رعناتر از سر، راستی محبوب و زیبا بود. سیت شهرت او در تمام کشور پیچیده بود و از بس مهارت و خویشتنداری از خود نشان می‌داد که اگر روز روشن هم مرتکب جرم مشهودی می‌گردید، ذره‌ای از آن همه حسن شهرت او کاسته نمی‌شد. دوره مجلس شورای ملی با پیروزی نوینی برای کابینه به پایان رسید، بدین معنی که کابینه پیشنهاد وضع مالیات جدیدی مبنی بر تفتیش عواید را رد کرد که با کف زدن شدید اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان مواجه شد و مادام سره نیز به مناسبت مسافرت 3 تن از سلاطین اروپا به کشور پنگوئنی جشنها و مهمانیهایی ترتیب داد که با پیروزی و کامیابی پایان پذیرفت.